الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. قلب مؤمن چراغدان انوار الهی آفریده شده که البته مؤمن با یه مقدار زحمت، با یه مقدار کوشش در تحصیل معرفت به پروردگار و معرفت به قیامت و کوشش در عبادت و مخصوصاً کوشش در ترک گناه و کوشش در آراسته کردن خودش و اخلاق حسنه و پیراستن وجودش، پاک کردن درونش از رذایل اخلاقی، باید این انوار رو طلوع بده. یه مدتی هم مواظب باشه که این انوار بمانه، استقرار پیدا بکنه و ضد اسلحه های دشمن بشه برای اینکه خاموش نشه. البته به اینجا میرسه که فعالیت های دشمنان با همه ابزاری که دارن خونسا میشه و نمیتوانه به خاموشی این انوار کمک بکنه. اصل قلب چراغدان آفریده شده، محل تجلی انوار از جانب پروردگاره، اما باید زمینه تجلی این انوار رو با همین کوشش‌هایی که شنیدید فراهم بکنه تا گنج این انوار در این چراغدان الهی قرار بگیره. ظاهراً دو بار در قرآن کریم، یکی در سوره مبارکه انعام و یکی هم یا در سوره حدید یا در سوره حشر، احتمال قوی در حشر که پروردگار می‌فرماید جعل له نورا یمشی بهی فی الناس. وقتی که بنده من شایستگی نشون بده، یه مقدار زحمت بکشه، خود من این نور رو برای او قرار میدم. یعنی وقتی ببینم قلب آمادگی برای طلوع این انوار داره، انوار رو طلوع میدم. جعلنا له نورا یمشی بهی فی الناس، که در زندگی با مردم به وسیله این نور زندگی بکنه. اگر همه مردم در تاریکی زندگی میکنن، او در نور زندگی بکنه. اگه همه مردم اشتباه میکنن، او با کمک این نور اشتباه نکنه. اگه همه مردم دنبال اقتدای به شیاطین میرن، این با کمک این نور به من اقتدا کنه، به اولیاء من اقتدا کنه، به انبیاء من اقتدا بکنه. در کنار این نوره که انسان یقیناً از همه خوبی‌ها و خیرها و عبادات و خدمت‌های مثبت واقعاً لذت می‌بره. این لذت بردن پروندش با خودنمایی و خودبینی دو تاست. مسئله عجب، خودبینی در عمل، اینه که انسان عبادتی کنه، کار خیری انجام بده و بعد برگرده بگه این منم طاووس علیین شدم و منتم به خدا بگذاره که من بودم که در این دنیای وانفسا تو رو عبادت کردم، این کار من بود، این اراده من بود، این اختیار من بود، این انتخاب من بود. این زشت، چون واقعا انسان در کنار پروردگار کمترین استقلالی از خودش نداره به هیچ عنوان. یه وقتی در صحرای مورچگان حضرت سلیمان شنید که رئیس مورچه‌ها قبل از اینکه سلیمان و حشمش برسن به تمام مورچه‌ها اعلام کرد که ادخلوا مساکنکم، تمامتون برید تو لانه‌هاتون، لا یحتمنکم سلیمان و جنوده، که لگدمال سوم اسب سلیمان و ارتش سلیمان نشه. قرآن میگه سلیمان با شنیدن این سخن مورچه لبخند زد، فتبسم ضاحکا، بعد رئیس مورچه ها رو خواست، گفت میدونی من پیغمبرم؟ گفت کاملا. گفت میدونی پیغمبرا گناه نمی کنن؟ گفت بله میدونم. گفت من که مورچه ها رو زیر سم اسبانم له نمی کردم، لشکر منم یه لشکر متدینی، اونام به من اقتدا میکنن، اونام این کارو نمیکردن، شما چرا گفتی برن تو لانه ها؟ گفت من چون رئیس این جمعیت مورچگانم نسبت به اونها مسئولم، مسئولیتم هم اینه که اونا رو در صراط مستقیم خدا و مسئله توجه به خدا حفظ بکنم و نذارم این ملتی که خدا در اختیار من قرار داده، این 100,000 مورچه‌ای که در اختیار منن، این 200,000 مورچه‌ای که در اختیار منن از خدا غافل بشن. بهشون گفتم برن در لانه هاشون که با دیدن این جلال ظاهری تو محو تماشای تو و حشمت سلطنتت نشن و در اون یه مقدار تماشا از خدا غفلت بکنن. من منظورم له شدن جثه مورچه ها نبود، منظورم له شدن بیداری مورچه ها بود. این مال مورچه ها که همه رفتن تو لانه. اما جناب سلیمان، من یه سوال از تو میخوام بکنم. گفت بگو سوالت. گفت میدونی چرا باد رو خدا در اختیار تو قرار داده؟ سخرنا له الريح، ما باد رو برای سلیمان به کار گرفتیم که مسافرتی که یه ما طول میکشید باد سلیمان رو با بساطش بلند میکرد، صبح میبرد و شب هم به اون محل میرسون. یعنی کاری که هواپیماهای امروز میکنن. سلیمان یه سبک دیگه شو در اختیار داشت. گو میدونی چرا خدا باد رو مسخر تو کرده؟ سلیمان گو نه نمیدونم، حتما یه نعمتیه در اختیار من گذاشته. گو بله نعمت هست، ولی میخواد بفهمونه که تو و سلطنت تو، ریاست تو، حشمت تو، ارتش تو، خزانت و بدناتون همه برباده. یعنی 2 روز دیگه همه چیتون برباد میره، اثری از حکومت تو، این ارتش و این لشکر و این ما فرمان دادیم و ما دستور دادیم و ما امر کردیم، جناب سلیمان باقی نمیم. با اینکه پیغمبر معصوم خدایی، بنده صالح خدایی، اما همه چیه این ظاهر زندگیتون برباده. مواظب باشین که همه چیه شما سوار برباده و این باد هم شما رو به باد خواهد داد. یه کاری بکنین که هم در دنیا در آغوش رحمت او باشی و هم وقت مرگ در آغوش رحمت او باشی و هم در برزخ در آغوش رحمت او باشی و هم در قیامت. این آغوش رحمت یعنی همین عبادتها، یعنی همین کار خیرها، یعنی همین ماه رمضانها، یعنی همین محرمها، یعنی همین سفرها، یعنی همین گریهها، یعنی همین شب بیداریها. از این آغوش اگر بیان بیرون میلیون ها دزد جاده منتظرن که شما رو از صراط مستقیم از آغوش رحمت بدوزن و بندازن تو جاده خودشون، شما حمالی بکنید لذتش رو اونا ببرن، شما حمالی بکنید جیب اونا پر بشن، مواظب باشید. و بعدم آخر کار اونا بد عاقبتیه. من حالا بدن تنهاشون رو بگم، روحشون که پرونده سنگینی داره، عاقبت بدن اینان که بیرون از این حصارن و بیرون از این قلعن و بیرون از آغوش این رحمت بی نهایتن که از زمان ولادتشون این آغوش بازه تا بی نهایت. نهایت بدن اینا این میشه. بدن مؤمن محترمه با. بدن انبیا خیلی محترم، بدن ائمه طاهرین خیلی محترم، خیلی. ما به بدنهای انبیا و ائمه طاهرین هم سلام میدیم. سلام باید به کسی داده بشه که بشنوه، سلام نباید بیهوده داده بشه. به جماعت که آدم سلام نمی کن. حتی وجود مبارک امام دوازدهم در زیارتی که خودشون برای حضرت ابی عبدالله انشا کردن، میگن السلام علی دماء السائلات، سلام من بر این خونهای جاری شده از سر و گلو و بدن این 72 نفر، به خونشون هم سلام میکنه. این بدنها که تابت الارض و لطیفی ها دو فنتون قبل از شما، این یه مقدار خاک خراسان شرزشی داشت. اگر قبل از دفن شما میخواستن اون منطقه رو بفروشن، در اون روزگار 1 هکتارش رو میگفتن 10 دینار. سه زمین تا 50 سال پیش قیمتی نداشته. شرزشی دوشون زند. اما از زمانی که حضرت رضا رو اونجا دفن کردن، زمین شد محل رفت آمد فرشتگان، محل رفت آمد مقربان عالم ملکوت، محل زیارت زائران با کمال و با حال. زمین جایی شد که مردم گرفتار به اون ناحیه پناه میبرن برای اینکه مشکلشون حل بشه. اما اون بدن نهایت کارشون اینه که حشرات و مار و مور زمین بدنها رو بخورن، در معدهشون تبدیل به فضله نجس بدبو کنن و خودشون بریزن بیرون. آخر اون بدن. شما فرق بین بدنهای وابسته به پروردگار رو با بدنهای نامحرم به پروردگار رو ببینید. حالا حساب پرونده وابستگان به پروردگار رو از طریق روح و دل و عقل ببینید و بیگانگان از خدا از ناحیه روح و عقل و دل. امیر المومنین وقتی دل اونا رو میخواد در نهج البلاغه معرفی بکنه میفرماید والقلب قلب و حیوان. اون دلی که تو سینه اوناست همون یتی که گوشتیه که تو سینه خره، همون یتی که گوشتیه که تو سینه گرگ، تو سینه سگه. اما امام صادق وقتی دل شما مردم مؤمن رو میخواد تعریف بکنه میگه قلب المؤمن حرم الله. دل مؤمن حرم خداست، حرم خدا. ظاهرن حضرت مسیح از خدا پرسید کجا پیدات کنم، کجا پیدات بکنم که باهات عشق بازی کنم، خیلی بهت نزدیک بشم. پیغمبر اولوالعزم خدا در جوابش فرمود انا اندل منکسرت قلوبهم، من پیش دلهای شکسته بندگان مؤمنم. دل شکسته بنده مؤمنم میشه دل شکسته است، چون به گذشتش به نگاه میکنه اصلا قانع به گذشتش نیست، تأسفم میخوره، به آیندهشم که نگاه میکنه میگه خطر خیلی در پیشه، و بعدم برای خودش ناراحته که آیا اون مقداری که خدا به من امکانات داد با اون امکاناتم بنده او بودم یا نبودم. همیشه دل شکستم. نه موسی بن عمران گفت کجا پیدات کنم باهات عشق بازی کنم، خطاب رسید کنار بستر بنده مؤمن بیمارم، بنده مؤمنم که بیمار میشه انیسش منم، پرستارش منم، رفیقش منم، پیشش منم، اونجا رفتی من اونجا. نیست جایی که نه آنجاست، ولیکن جویید از دل خیشتن آن دلبر هر جایی را. یه تو آسمونا دنبالش نگرد، او جا نداره که در آسمان جا خوش گرده باشه، تو زمینم دنبالش نگرد، در شرق و غربم دنبالش نکرد. لا شرقیت ولا غربیه، لیس البر ان تولوا وجوهکم قبل المشرق والمغرب، نه مشرق دنبال من بگرد نه مغرب، و نه در آسمانها و در زمین. دوش بر دامن معشوق زدم دست به خواب، دست من بر دل من بود چو بیدار شدم. و فی انفسکم افلا تبصرون، من پیش خودتونم، در خودتون دنبال من بگردید، در خودتون. من پیش بنده مؤمنمم، من در قلب شکسته مؤمنمم. لا یسعنی ارضی ولا سمائی، تا تمام آسمان ها و زمین گنجایش اون معنویت منو ندارن، ولکن یسعنی قلب و عبدی المؤمن، اونی که گنجایش منو داره دل بنده مؤمنمه که محل انوار معرفت، نور عقل و نور علم و نور دانایی و نور دانش. دل چراغدانه. روایتی رو هم نقل میکنن که البته چند چیز در روایات ما آمده که محبوب ترین خلق خداست. چند چیز، یکی عقل و یکی قلب. البته پیغمبر قلب رو به عنوان محبوب ترین خلق خدا اینجور معرفی میکنن، فأحبها إليه أصلبها و أرقها و أصفاها، دلی که ایمانش غیر قابل ضرب خوردن، ایمان در اون قلب گنج مفت نیست که با یه ماهواره معامله بکنه، با یه فیلم معامله بکنه، با کار دیگه معامله بکنه، با شهوات معامله بکنه، با پول معامله بکنه. اصلا به حال ایمان، قلبی که با ایمان بتون آرمه شده و قابل ضرب خوردن نیست. و اصفاها من از ذنوب، دلی که دیگه بالاترین ابزار جستجو رو از طریق رگ پا بفرستن توش، نه حسد پیدا میکنه، نه حرص پیدا میکنه، نه ریا پیدا میکنه، نه بخل پیدا میکنه، نه کینه پیدا میکنه، نه تعصب بیجا پیدا میکنه، نه نفرت بیخودی پیدا میکنه. لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم. وقتی درون اون دلو جستجو میکنن میبینن سلامت موج میزنه، ایمان موج میزنه، محبت موج میزنه، چهره انبیا و ائمه موج میزنه. این دل محبوب ترین دله. و عرق قال الاخوان، دلی که از همه دلها به برادران دینی نازکتر، رقیقتر، با محبتتر باش، با محبت. فقط خیر مردمو بخواد، فقط خوبی مردمو بخواد. برای احدی در هیچ شرایطی نیت سو، نیت شر، نیت ضرر زدن نداشته باشه، فقط خیر مردم رو بخواد، حتی خیر اونایی که اهل دینش نیست، خیر اونا رو هم بخواد، خیر همه رو بخواد. این دلها عجب دلی، عجب دلی. امام صادق به یکی فرمود خونتو فروختی؟ گفت بله. به کی؟ فلان شخص. حضرت به کارگرشون فرمودن برو خریدار خونه رو بگو بیاد خونه من. خریدار خونه اومد. خونه رو چند خریدی؟ گفت گرون خرید. من میخواستم این خونه رو بخرم، شرط کردم که آدم ارزیابی بیاد ارزیابی کنه قیمتشو. اومد ارزیابی کرد گفت این مقدار میارزه. واقعا هم ارزیابیش درست بود، ولی مالک خونه گفت من به این قیمت نمیدم، این قیمتش سنگین تره. گفت برای چی؟ گفتم برای چی؟ گفت آخه تو حیات خونه رو دیدی، اتاقا رو دیدی، در و دیوار رو دیدی، همسایه رو ندیدی. من این خونم دیوار به دیوار امام صادقه، اگر نیازمند نشده بودم نمیفروختمش. امام فرمود به همون قیمت گرونی که خریدی اگه میشه این خونه رو بفروش به من. گوی ابن رسول الله مالشو پولشو داد حضرت، فرستاد دنبال فروشنده. فرمودن خونه‌ای که خریدی فروخته بودی من خریدم، میخوام سندشو به نام خودت برگردونم. گوی ابن رسول الله من فروختم مشکلمو حل کنم. فرمود خب هم پولو بهت میدم هم خونه رو بهت میدم. خونه رو بهت میدم، خونه رو به نامش کرد. و بعد مرده بلند شد بره امام صداش زد. فرمود بیا، فکر نمی کنم پول این خونه بتونه مشکل تو رو حل کنه. من این انگشترم رو در سفر حج خریدم 10,000 دینار. این انگشترم ببر بفروش بذار رو این پول کل مشکل تو حل کنه. این دل با این خیرخواهی، با این رقت، با این نازکی، با این محبت، خب محبوب ترین دل در پیشگاه پروردگار عالمه. خب عبد وقتی که این کوششها رو در حد خودش کرد، خسته نشد، کسل نشد، فشار بهش نیومد از ترک گناه، از عبادت، از اخلاق حسنه، از کار خیر، دیگه این قندیل آماده میشه. جعلنا له نورا یمشی بهی فی الناس، سه نور طلوع میکنه. یکی نور معرفت کامل، چون عبد اون وقتی که اهل خدا بود و اهل عبادت معرفتش جزئی بود، اما الان یه معرفتی پیدا کرده که آتش این معرفت و حرارت این معرفت واقعا بت‌سوزه. توحیدشو خالص میکنه. اگر قبل از این معرفت کامل با اون معرفت ناقص گاهی لغزش پیدا میکرد گول میخورد، ولی الان نه، حرارت این معرفت تمام بت‌های بت‌خانه درونشو و بت‌خانه‌های بیرون رو می‌سوزونه. خودش میمونه و خدا دیگه بت مزاحم نداره. شما میدونید مردم جهان و بسیاری شاید اکثر مردم ایران بت مزاحم چقدر زیاد داره. یکی بت وجود خودشون، اونی که خود رو محور قرار میده و همه چی رو میگه میزانش منم، من بپسندم حق نپسندم باطله، اگر برام سود داشته باشه میگم به درد خوره، اگه نداشته باشه میگم نه به درد نمیخوره، منم که باید یا خدا رو قبول کنم یا رد کنم، یا نبوت رو قبول کنم یا رد کنم. یعنی یه حالت جهل کامل حاکم بر اوست، به خاطر اینکه خودش برای خودش بته، به خودش سجده میکنه، به خودش رکوع میکنه، خودشو قبول داره، که بهتر اسم این خود قبول داشتن بذاریم اشتهای کاذب. یعنی یه عمری بعضیا گرفتار دروغ خودشونن، میگه ملاک خودم، هم این دروغه، چون ملاک در این عالم ما نیستیم، ملاک پروردگاره، ملاک فرهنگ پروردگاره، ملاک انبیاء خدا. اصلا خدا ما رو با خودش و با انبیا میسنجه. ببینید راجع به پیغمبر و ائمه، پیغمبر ما با اون عظمتش و ائمه با اون عظمتشون با ابراهیم سنجیده شدن در قرآن، ان اولا الناس به ابراهیم، نزدیکترین مردم عالم به ابراهیم، ان اولا الناس به ابراهیم، هذا النبی والذین آمنوا معه، پیغمبر و ائمه طاهری. ملاک ارزش پیغمبر و ائمه اینه که اقتدای به ابراهیم کردن تا شدن پیغمبر خاتم و امامان دوازدهگان. تا حالا شنیده بودید مسئله به این سنگینی رو در قرآن؟ خود حضرت ابراهیم ملاکش کی بوده که ابراهیم شده؟ قرآن مجید ملاک ابراهیم شدن رو میگه، و ان من شیعته لابراهیم، ابراهیم با اقتدای به نوح اولین پیغمبر اولی العزم من ابراهیم شد. اما اینا به خودشون اقتدا میکنن، امامشون خودشونن، پیغمبرشون خودشونن، خداشون خودشونن و گرفتار منن، بیرونم نمیان از این چارچوب من بودن. من اما اونا میگفتن خدای من، پیغمبر من، امام من، قرآن من، رحمت پروردگار من، لطف پروردگار من، گره گشایی پروردگار من. اونا اصلا من تنها نمی گفتن، اونا منی رو می گفتن که نیاز محض بود و گدای محض، و وقتی میخواستن بگن من با منابع قدرت و انرژی، میگفتن من، ابراهیم اگه میخواست بگه من، میگفت من عبداللهم، من اقتدا کننده به نوحم، من متدین به دین پروردگارم. هیچ وقت من تنها نمیگودن، خودشونو ملاک نمیدونستن. تمام این ملاک های مثبت هم بیان شده. یک کسی به حضرت باقر عرض کرد خدا منو دوست داره، فرمود تو چی، خدا رو دوست داری؟ گفت من که خدا رو دوست دارم. فرمودن تو خدا رو دوست داری، معلوم میشه خدا تو رو دوست داره. ببینید ملاک رو چی گرفتن، که دل عاشق خداست یا دلت عاشق خودته. امام باقر گفت دلت کدوم طرفیه، دوست داری خدا رو؟ معلوم میشه که خدا هم تو رو دوست داره. اگه خود تو دوست داری، پس خودتو کنار خدا گذاشتی، که یکی من یکی خدا، منم برای خودم کسی. هم واقعا معرفت چی کار میکن؟ آدم بفهم، عالم و عابد و صوفی همه طفلان رهن. درست، مرد اگر هست به جز عالم ربانی نیست. اونی که همه چیش وابسته به خداست اون مرد، بقیه واقعا نامرد. و مرد تو دنیا خیلی کم، کسی که نگه من یه جمله امیرالمؤمنین دارن خیلی شیرینه، میفرماین خدایا افتخار میکنم در این عالم که تو مالک من و رب منی و من بنده تو هم. افتخار میکنم که خودمو هیچ کاره میدونم، تو رو همه کاره میدونم. اینه، خیلی دنیای عجیبی، خیلی دنیای نورانی، خیلی دنیای لذت بخشی، خیلی افتخار میکنم تسلیم تو هم، بنده تو هم. اینو گزارشگر دشمن داره میگه، نه اهل بیت که کربلا حاضر بودن. این جمله مال اونایی که کربلا حاضر بودن از خاندان پیغمبر نیست، نه حضرت زینب فرموده، نه زین العابدین، نه حسن ابن حسن، نه خانمایی که زنده بودن کربلا، نه حضرت رباب. این جمله مال گزارشگر دشمنه که هر لحظه که روز عاشورا بر حسین ابن علی میگذشت، داغ بیشتر میشد، کشته بیشتر میشد، شهید بیشتر میشد، تشنگی سخت در میشد، قیافه او برافروخته تر میشد. انگار غرق لذته که داره بندگی میکنه معبودش. خب این انوار رو وقتی آدم با آماده کردن خودش در اون کوشش ها تجلی بده، از اون به بعد میشه عبد، عاشق، شجاع، مخلص. در عبد عاشق من یه روایت بخونم تا برسیم به عبد شجاع و به مخلص، که عرصم در همون عبد جمعه، نه این که سه نفر باشن. با نور معرفت و نور عقل و نور علم آدم میشه عبد، عاشق، شجاع، خالص، چون هیچ مانعی دیگه در برابر دلش، در برابر چشمش، در برابر گوشش، در برابر هوشش، در برابر عقلش نیست. تمام جاذبه های ضد خدا کنارش صفر، صفر. صفر. یه خانوم جوونی، خانومای جوان شوهر میخوان، به خصوص اگر شوهر کرده باشن و لذت کنار شوهر رو حس کرده باشن، ولی شوهرش مرده بود، سه چهار تا بچه یتیم قد و نیم قد داشت، خودشم جوون و خوش سیما، زن جوان، مرد جوان، هر دو کپسول شهوت هم، نمیشه انکار کرد، هر دو غریزه جنسی بهشون سخت فشار میاد. اومد تو بازار پیش آهن فروش پولدار بازار، گفت شوهرم مرده، 4-5 تا بچه یتیم مونده، خدا هم به تو ثروت خوبی داده، سفارش یتیم هم تو قرآن 23 بار 24 بار شده، به ما کمک کن. آهنگره وقتی این گردی صورت رو دید، زن خوب با حجاب بود، دلبسته زن شد، گفت من حاضرم همه جور به تو کمک بدم اگر خواسته منو اجابت کنی. گفت تو زن داری بچه داری؟ گفت در هر صورت شرط کمک اجابت خواسته من. با ما قاطی شد، گفت حرفی ندارم، کجا بیام؟ آدرس داد، گفت میام، حتما میام، اما اونجا کسی هم زندگی میکنه؟ گفت نه، اون خونه خالیه و مال خودمه و هیچکی هم در اونجا نیم. گفت وقتی من بیام یه 2-3 ساعت باهات باشم کسی نمیاد؟ گفت نه، اونجا کسی با من کاری نداره. گفت خلوت کامل؟ گفت خلوت، خیالت راحت باشه. گفت به من ساعت 8 میاد. ساعت 8 هم اومد، وارد خانه شد، خانه آراسته و اتاقای زیبا بود. بعد زن شروع کرد به گریه کردن. گاهی گریه یه زن و برافروختگی صورتش خود زیباتر او رو نشون میده. بیشتر دل این مرد رفت. گفت چرا گریه میکنی؟ گفت برای دروغ بزرگ تو. من تو نگفتی این خونه خالیه، الان که 5 نفر تو این خونه هستن، 2 فرشته‌ای که نامه تو رو مینویسن، 2 نامه من و یکی هم پروردگار. من حاضرم خودم رو در اختیار تو بذارم، این 5 تا رو بیرون کن، اینجا رو خلوت کن. گفت خانم منو بیدار کردی، پاشو بریم نصف ثروتم رو به نام تو و بچه یتیمات کنم. ما که از زن نباید کمتر باشیم، در ایمان، در پاکی دامن، یعنی آدم به جایی میرسه با طلوع این انوار که در برابر تمام جاذبه های ضد حق ضد ضربه میشه و جاذبه ها انگار به کوه میخورن و بر میگرد. المؤمن کالجبل راسخ لا تحرکه العواصف. مؤمن مانند کوه پابرجاست، خطرها او را از جا در نمیبره. کجا خالی از خداست؟ تو اداره، تو مغازه، تو مجلس خالی از خدا کجاست؟ پس این همه فساد با این که هیچ جا خدا خالی نیمونه چیه؟ مال اینه که دلها از خدا خالیه. عبادت عاشقا، یکی از محرمای امیرالمؤمنین که روایت نگفته کیه، فقط نوشته از محارم امیرالمؤمنین. حالا محرم امیرالمؤمنین اون وقتی که این پیشنهادو به حضرت کرده یا همسرش ام البنین بوده یا دخترش زینب کبرا بوده یا بچه های دیگرش بودن. گفتن علی جان تو این گرمای شدید کوفه صبح که میری برای کار مردم، برای حل مشکل مردم، برای خیرخواهی برای مردم، برای دلسوزی برای مردم، تا غروب که بر نمیگرد، چون بعد از ظهرهای گرمم استراحت نمیکرد، بعد از ظهرها کار حکومتش که تموم میشد میومد تو کوچه ها میگشت تا وقتی ضربت ابن ملجم خورد، که گاهی بهش میگونم تو کوچه ها برای چی میگردی؟ میگون نکنه یه گرفتاری باشه، فکر کنه من خونه خوابم و استراحت کردم، نیاد گرفتاریش بمونه گیرش و قیامت خدا به من بده. من تو کوچه ها میگردم که گرفتار راحت منو ببین، دردشو بگه، من غروب نشده حل کن. این حکومت علوی. گفتن روس که با بدنت این جور برخورد میکن. علی جان شبم که یه ذره میخوابی، ساعت 8:09 امیرالمومنین میخوابید بعد نماز مغرب شد، 12 بیدار میشد تا صبح. زرار میگه یتمل مل و تمل مل سلیم، عید آدم مارگزیده عبادت میکرد، با لرزیدن، با ترسیدن، با اضطراب، با به هم خوردن دندوناش، مثل مارگزیده تو مناجات تو سجده به خودش میپیچید. بودن شبم که اینجور، نمیخوای روز یه استراحتی برای بدنت بذاری، شب یه خود از عبادتت کم کنی یه استراحتی برای بدنت بذاری، جوابو ببینید. فرمود عزیزم، بالا هر کی بوده، یا زینب کبرا بوده یا ام البنین بوده، عزیزم اگه روز بیام استراحت کنم کار مردم زمین میمونه، نمیتونم. قیامت جواب خدا رو چی بدم؟ بگه علی یه گرسنه تو مملکتت بود، یه مشکل دار بود، هیچکی هم نبود مشکلشو غیر تو حل بکنه، باز چی رفتی خوابید؟ و اما شب اگه استراحت کنم آخرت خودم زمین میمونه، چی کار بکنم؟ به دنیای مردم ضرر بزنم برای استراحتم، به آخرتم لطمه بزنم برای ذره خوابم؟ نه، من تا ابن ملجم ضربتشو بزنه روزا برای کار مردم بیرونم، شبم عین مارگزیده در خونه او به خودم میپیچم. به خودش میپیچید و مناجات میکن. من ترجمه یه مناجاتشو براتون میخونم. ای در تو مقصدم، مقصود من وی رخ تو شاهدون، مشهود من، نقد قمت مایه بندگیت به زهر و زادی، نیست کسی جز تو هوا داره من، نیست کسی نفس و هوا دار من مونس من یاور من یار من مونس من یاور من یار من مونس من یاور من کام تو کام دل نا کام من ساقی من باده من جام من جلوه تو باده گل رنگ من نغمه من مطرب من چنگ من صدای تو در قرآن بهترین موسیقی برام منه. من این موسیقی ها رو میخوام چی کار کنم؟ کوی تو بزم دل شیدای من، شبایی که میام پیشت چقدر به من خوش میگذره، وقتی میفهمم دوستم داری دیوانه میشم. کوی تو بزم دل شیدای مسکن منزل من جای من، عشق تو مکنون زمین من، محبوب من گردش کافم اعضای من، جز تو نبینن در اعضای من، عشق تو مکنون ضمیر من، خاک تو جانا که سریر من، کوه غمت وادی سینای من، روشنی دیده بینای من، این که دلم بردی و تن کاستی، کرد به من آن چه غمت خواستی، گر منو دل برتر تو جا کنی دیگر از این به چه تمنا کنی، کی مثل تو ما رو میخره،
کی مثل تو مزد حمالیای ما رو میده، کی مثل تو برای ما سفره نعمت فهم میکنه، کی مثل تو مشکل ما رو حل میکنه. کی مثل تو دم مرگ به ما میگه بنده من ناراحت نباش دارم میبرم ات پیش خودم. نیست کسی جز تو هوا دار من، مونس من، یاور من، یار من. نسألو که ولدو